الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بحثمون در پایان نمط اول به عنوان جهت بود. چند تا مسئله رو روی جهت گفتیم، یکی اثبات وجود جهت، دیگری نحوه وجودش که مجرده، سومی ماهیت جهت، گفتیم طرف امتداد هست نه در درون امتداد به معنای اینکه کم باشه که قابل انقسام باشه، نه در طرف امتداد هست. الان در فصل آخری که در نمط اول داریم که ادامه بحث جهت هست، برمیگردیم به مطلب اولی که راجع به جهت گفتیم، یعنی ادله اثبات وجود جهت. دو دلیل آورده بودیم برای اثبات وجود جهت. دلیل اول رو یک متوهم میخواد اشکال بهش وارد بکنه و ابن سینا تلاش میکنه که از این اشکال فرار بکنه. اشکال خوبی هم هست. در استدلال اولی که راجع به اثبات وجود جهت مطرح کردیم، گفتیم جهت مقصد متحرکه، درسته؟ حرکت به سوی او میره و نمیشه که حرکت به طرف لاشی بره یا متحرک لاشی رو قصد بکنه. پس بنابراین یه چیزی هست جهت که داره به سوی او میرود، موجود است و به طرف او داره میره. بیان ابن سینا اینجوری بوده. الان در اینجا متوهم میگه که کی گفته که حتما باید مقصد متحرک موجود باشه و باید متحرک رو قصد بکنه به طرف او برود. ما الان برای شما مثال میزنیم در حرکت استحاله ای که در حرکت کیفی مطرحه، در حرکت کیفی مطرحه. در اینجا یک متحرکی در واقع چیزی رو قصد میکنه به سوی او داره میره، ولی اون هنوز موجود نیست، باید موجود بشود. مثلا کجا؟ مثلا فرض کنید که یک سیبیه. الان این سیب چیه؟ سبز تنده. مثلا در فرض مثال سبز تنده، این سیبی که سبز تنده مرتب در حال حرکت در کیف خودش، مثلا در رنگ خودش، در حرکت کجا میخواد بره؟ میخواد بشه مثلا زرد، یا میخواد بشه چی؟ قرمز مثلا. خب مقصد این متحرک کجاست؟ زردیه یا چیه؟ قرمزیه، در حالی که اون مقصد الان موجود نیستش. میشه میذاره به مثلا سیاهی و سفیدی که یک شیء سیاهی داره میره به طرف سفیدی، مقصدش سفیدیه ولی اون سفیدی موجود نیست. پس شرط جهت این نیست که حتما موجود باشه. استدلال اول شما گفتید چون جهت مقصد متحرک است پس باید موجود باشه، این استدلال درستی نیست. ابن سینا در پاسخی که میخواد بهشون بده، نگاه میکنم دارم پاسخ رو، دو تا جواب میده. یکی تو میگه این بحثی که شما پیاده کردید با اون بحثی که ما درش هستیم فرق میکنه. پس اولا بحث شما که حرکت در کیف است فرق میکنه با بحث ما که حرکت در عین است، که الان از لاغران این بحث هم معلوم میشه خود شیخ هم تصمیم میده که اساسا بحث ما در حرکت عینیه، چون اساسا ما در نمط بعدی همش با همین حرکت های عینی الان کار داریم. یعنی در واقع موضوع بحث هم بیشتر واضح میشه با این اشکال که بحث ما در مطلق جهت نیست، چون بحث ما در مطلق حرکت نیست، فقط در حرکت عینیه. شیخ میگه اولا فرق است بین حرکت کیفی و حرکت عینی، و کلام ما در چی بود؟ حرکت عینی بود. در حرکت عینی حرف ما ثابته، ولی اینکه در حرکت کیفی حرف ما ثابت نباشه. پاسخ دوم میده، دومی که میده این استش که فرضاً اگر بپذیریم بحث ما در مطلق حرکت است و فراموشات شما رو بپذیریم و این واقعاً موردی که شما می‌سازید رو قبول بکنیم، در غرض نهایی ما ضرری وارد نمیشه. غرض نهایی ما این استش که جهت یک امر واقعیه، نه اینکه الان واقعیت داره، بالاخره یک امر موجود خارجیه و دارای وضع، زی وضع، ذات وضع، بدون وضع و مجرد نیست. حتی اگر ما حرکت کیفی رو که شما مثال دادید مد نظر قرار بدیم، این اغراض نهایی ما حاصله، چون بالاخره حرکت کیفی در نهایت به اینجا منتهی میشه که اون جهت حرکت باید موجود بشود، پس وجود خارجی مییابه. حالا که وجود خارجی یافت، آیا امر مجردی یا امر مادیه؟ امر مادیه، دارایی چی هستش؟ جهت هستش. انگیزه های ما از بحث جهت تامین میشه، ولی اینکه حرف شما رو هم قبول بکنیم. اینقدر بکنیم که چی گفته. الفصل الخامس و الثلاثون، فصل 35، وهم و تنبیهان. این وهم و تنبیه همونجور که عرض کردم راجع به مطلب اول در جهته، یعنی باید تکمیله فصل 32 به حساب بیاد. و مثلا خوب بود که در همون ادامه فصل 32 مطرح بشه، البته از یه جهاتی هم مناسبه که بعد از فصل 33 و اینها مطرح بشه مثلا، ولی تکمیله اونجاست، چون اشکالی هست در استدلال و برهان اولی که راجع به اثبات وجود جهت کرده شد. لعلک تقول، شاید که تو اینجوری بگی، لیس من شرط ما الی الحرکت. در کتاب های فلسفی که بیرد کردم راجع به جهت اینو کم بحث شده، کم بحث شده، ولی اگر بخواد این بحث رو پیدا بکنیم در ما الی الحرکت باید پیدا بکنیم، درسته؟ ما من الحرکت و ما الیه الحرکت، در ما باید حرکت این بحث مطرح شده، ولی نه با این تفصیل، نه با این گستردگی، ولی این بحث که جمله تر شده. لیس من شرط ما الیه الحرکت ان یوجد، این نقطه باید شکنه، شرط ما الیه الحرکت که همون جهته، ما الیه الحرکت رو زیرش خط بکشید یعنی جهت، شرط جهت این نیستش که موجود باشه اونگونه که شما در فصل 32 گفتید، فقط یتحرک المستحیل من السواد الى البیاض ولم یوجد البیاض و بعدو، همانا به تحقیق مستحیل از این اون شیئی که در حال استحاله است از رنگ سیاهی به طرف سفیدی، درسته؟ این شیء مستحیل در حال حرکت دیگه، یتحرک حرکت داره میکنه، شیء مستحیل از کجا به کجا؟ از سیاهی به سفیدی، مقصدش چیه؟ سفیدیه. ولم یوجد البیاض و بعد، و در حالی که هنوز سفیدی به وجود نیامده، موجود نیستش، پس لازم نیست مقصد متحرک حتما موجود باشه. فین اختلج هذا فی وهمک فعلم، اگر چنین اشکالی به ذهنت خلجان کرد فعلم، دو تا جواب پیشون داره میده، یکی اینکه بین این دو امر اصلا فرقه، بحث مدر چیز دیگه هست، شما چیز دیگه گفتی، علاوه اینکه اگر هم بپذیریم اغراض نهایی ما حاصله. فعلم ان الامرین بینها ما فرقان، بگم که یک، این دو تا امر، این حرکت استحاله ای که در کیف مطرحه و حرکت نقلی که در عین مطرحه، خب ان الامرین بینهما فرقان، فرق است بینه، و اونی که ما دنبالش بودیم در حرکت نقلی عینی بوده، درسته؟ خب این یک جواب. جواب دیگه البته اینو تفصیل میده، الان داره فهرست میده، و ایزن فانما تشککت بهی غیر ظاهر فی الغرض، اون تشکیکی که بهش تمسک کردی در اینجا در غرض ما ضرری نمیزنه، یعنی اگرم حرف شما رو بپذیریم اشکال اول رو وارد نکنیم، بگیم فرقی بین حرکت کیفی و کمی نیست و بالاخره حرکت هستش، اگر اینو بپذیریم در اغراض نهایی ما خلالی وارد نمیشه، فقط باید این ادامه هم میکنم، فقط باید ظاهر استدلال این مقدار عوض کنیم، درسته؟ ظاهر استدلال باید خورده عوض کنیم. خب حالا اولی رو توضیح بدید که گفتید فرق است بین این دو مسئله، اما الفرق فلان المتحرک الى الجهه ليس يجعل الجهه مما يتوخى تحصيل ذاته بالحركه بل مما سجلی ها مما داره بل مما بل مما يتوخى بلوغه از الغرب منه بالحركه. میگه که فعند المتحرک الى الجهه، جهت، میگه اصطلاح جهت رو بقا بوده، اساسا جهت درسته که محتواش در همه انواع حرکت وجود داره، ولی اصطلاحا و عرفا جهت در حرکت عینی گفته میشه، لذا الان اون معنای اصطلاحیش مد نظر، یعنی وقتی میگه جهت یعنی منظور حرکت عینیه، این همون در حرکت عینی میگه میخوایم بریم اونجا، منظور این مد نظر هست، شمال جنوب بالا پایین، این مد جهت منظور اینه که در حرکت نقلی مطرحه، در حرکت عینی مطرحه، ولی محتواش در همه انواع حرکات هست. بسیار که بهش میگن مثلا بیشتر اطلاق مقصد میکنن، مثلا یا ما الیه الحرکه، مثلا یا منتهای حرکت میگن، ابتدای حرکت و انتهای حرکت میگن، ولی جهت خود این اصطلاح عرفا و بیشتر تو کتاب ها و اینها در حرکت عینی است، لذا ایشون الان همین منظوره، فلعن المتحرک الی جهت گفته، یعنی در بحث عینی، به خاطر اینکه چرا میگه فرق است، به خاطر اینکه اون شیئی که حرکت میکند به سمت جهت که در حرکت عینی مطرحه، لیس یجعل الجهت مما یتوخا تحصیل ذاتهی بالحرکت، اینجور نیستش که قرار بدهد جهت را، مما یعنی فاعل یجعل رو بگیرید هم متحرک، اینجور نیستش که این متحرکه قرار بدهد جهت را، مما از چیزهایی رو که یتوخا یعنی انتظار تحصیل ذاتش به حرکت می رود. یعنی متحرک نمی خواد جهت رو با حرکتش حاصل بکنه، انتظار نمی کشه که با این حرکتش جهت رو درست بکنه، به وجود بیاره، تحصیل بکنه. در حرکت عینی اینجوری نیست، بلکه در حرکت عینی اون جهت چجوریه؟ بل مما یتوخا بلوغه او بالغرب من بالحرکت، بلکه متحرک جهت را در حرکت عینی از جمله چیزهایی قرار میدهد که یتوخا بلوغه او، انتظار میکشه رسیدن به او را یا نزدیک شدن به سوی او را به وسیله این حرکتش. در حرکت عینی حرف ما درسته، جهت باید قبل از اینکه متحرک موجود باشه. متحرک نمیخواد با حرکت جهت رو درست بکنه، میخواد بهش نزدیک بشه یا میخواد بهش برسه. لذا حرفایی که ما داریم در حرکت عینی درسته. ولا یجعل لها عند تمام الحرکه حالا من الوجود والعدم لم تکن وقت الحرکه، و قرار نمیدهد این متحرک برای جهت، لها لم یجعل این متحرک برای جهت، عند تمام الحرکه اون وقتی که حرکت تمام میشه، قرار نمیده این متحرک حالی از وجود یا عدم که این حال نبوده است در وقت حرکت. یعنی اصلا هیچ تأثیری در وجود و عدم جهت نداره حرکتی که متحرک داره میکنه. روشن عبارت دیگه ذاتی خیاره که به ما برمیگرده، نه ما یتوخا، درسته در نهایت به جهت برمیگرده. میگه که لیس یجعل الجهت مما یتوخا، اگه اینجا به اون ما برمیاره که جهت توشنا خوابیده. خب پس بنابراین نگاه کنید، در بحث حرکت به طرف جهت که یک حرکت عینی هستش، مسئله اینجوریه، این فرق میکنه با حرکت استحالهی در کیف که در حرکت دیگه ادامه نده. در حرکت استحالهی در کیف اتفاقا متحرک با حرکتش میخواد مقصد رو به وجود بیاره. توجه کردید؟ اگه حرکتش به پایان برسه مقصد چی میشه؟ یعنی سفیدی به وجود میاد. اگه حرکت به پایان نرسه، مثلا سیب فاسد بشه، خب طبیعتا اون محصول حاصل نمیشه. یا کنده بشه، مثلا کسی از درخت رو بکنه، دیگه اون زردی و قرمزی که مورد انتظار بود، متوقع بود، متوقع بود، دیگه به وجود نمیاد. و اما الاخر، اما اون جواب دومی، این جواب اول بود، جواب دومی، جواب دوم اینه که فرضاً اگر شما قبول بکنیم بگیم آقا جان اصلا جهت به طور مطلق مقصد حرکت شرطش نیست که موجود باشه، میشه موجود باشه، میشه موجود نباشه، و کلان ما در مطلق حرکت باشه، همین رو بپذیریم. در اغراض نهایی ما که میخواییم اثبات وجود خارجی جهت بکنیم و میخواییم بگیم این جهت یک امر زیوز هستش، تلالی وارد نمیشه. و اما الاخر فلان الجهت لو کان یحصل بالحرکت لها وجودان، سره یک سره بکنیم. اما الاخر، اما حرف دومی ما اینی که به خاطر اینکه جهت اگر هم باشد، لو کان یحصل، اگر هم حاصل بشود به وسیله حرکت، برای او وجود، این وجودان فاعل یحصل هستش. لو کان یحصل یک سره بخونیم، فلان الجهت لو کان یحصل بالحرکت لها وجودان. مثلا در حرکت کیفی شما اینجوری توضیح دادید، اگر هم به این شکل باشه، خب کان وجودها وجوده زیوز این لیس وجود معقول لا وزله، نیسی اضافه کردن در توضیح خارجی و همون هم مقصود شیخ هست. بالاخره که وجود خارجی پیدا میکنه، تو ذهنش خوابیده. ما همین میخواستیم اولا اثبات بکنیم، ثانی میخواستیم اثبات بکنیم که این چی مادی مجرد نیست، هر دو اثبات میشه. البته با این هر ظاهر استدلال اول در فصل 32 با دست بخوره، ظاهر استدلال با دست بخوره، ولی در نهایت میخوام بگیم در حرکت بالاخره منتهی الی حرکت باید یک وجود پیدا بکنه، وجود خارجیش اثبات میشه با حرکت. روشن شده این عبارت چی میگه؟ میخواد بگه روشن کان وجودها، اگر هم اینجور باشه شما میگید، پس بالاخره وجودش، بالاخره وجود میابه دیگه، وجودش یک وجود زیوزه، لیس وجود معقول لا وزل است، وجود مجردی که وزن نداره نیست. و ذالک غرض اونها، غرض ما هم که همین بود. خب الان الحق، الان الحق یعنی ما این حرف اخیر رو قبول نداریم، برفض سلمنا قبول کردیم، برمیگردیم به همون بحث قبلی خودمون. یعنی فرق است بین حرکت کیفی و حرکت عینی، و در حرکت عینی حتما قبل از حرکت اون جهت چیه؟ موجود. یعنی قبل از اینکه حرکت به اون پایان برسیم اون جهت چیه؟ موجود است. البته ما بهش نیاز نداریم، ولی حرف ما اینه. الا ان الحق هو الفرق، الا ان اینکه حرف همون فرقه. و علیه بنا ما یتلو هذا الفن من الکلام، و بر همین فرق بنای اون چرا که در واقع در پی میاد این فن رو از کلمات بعدی که الان ما داریم، راجع به همین حرکت عینی، حرکت نقلیه، ما رو این کار داریم. فضا در حرکت نقلی قطعا بحثا و حرفای ما در سطح 32 اینا پیاده میشه. خب الحمدلله اینم مباحث نمط اول که در 10 فراز مطرح شد. اگر اون فرازها در ابتدای نمط یادداشت بشه، یا مثلا در ابتدای کتاب یادداشت، یکی از کارهایی که رفقا میتونن بکنن همینه. انواع کارها باید انجام بشه، نباید کتاب دست نخورده تمیز صاف همجور اتو کشیده بمونه. اینجوری نه، کتاب رو دست بزنید. اون قدیم بود که اینکه کتاب ها کم بود و نسخه‌ای بود، اینا میگفتن کتاب رو دست نزنید که برای نسل های بعدی بمونه. و الا الان نه، کتاب به این مسئله اینجوری نیسته. حتی خوب اینه که چاپ میکنن کتاب ها رو با یک حواشی بازتر مرتبتر، با چند صفحه اول سفید چند صفحه آخر سفید، اینا به این شکل باقی بذارن، میگه در دفتر جدا و یاد داشته اونا سجا خودش. ولی کتاب با دست بخوره، قلم بزنید، خط بکشید، البته نه اینکه قشنگ مرتب منظم با رنگ های متعدد هم شد، خوبه جدا جدا بکنید. اینا در مطالعات بعدی خیلی کمک میکنه. شما نگاه بفرمایید مثلا به کتابای قبلیتون اگر دست نزده باشید، مثل یک کتاب بکری که الان میخواید نگاه بکنید هست، انگار از اول باید فکر بکنید، از اول باید دقت بکنید. ولی کتابی که دست بخوره زودتر بهش میرسید. در ابتدا اساتید اینا هم میگن در ابتداش مثلا اون مطالبی که به نظر شما خیلی مهمه رو در ابتدا بنویسید. مثلا یک ستاره‌ای مطلب می‌نویسید صفحه فلان، بعدا نمی‌تونید گیر بیارید، فقط می‌دونید تو اشاعت این بحث اومده، هر چی می‌گیرید پیدا نمی‌کنید کجاست. توجه فرمودید؟ مثلا اختصاصات مشا کجاست، نظرات ویژه ابن سینا کجاست، اونجایی که گفته من نظرم اینه دارم از مشا جدا میشم، یا مباحثی که برای ذهن شما حساسیت ایجاد کرده اونا رو جدا بکنید، بحث رو جدا بکنید. یکی از کارها اینه که امهات مطالب این نمط ها جدا بشه. در همه کتاب ها همینجوریه، اصول میخونید فرض میکنید همه کتاب ها به همین شکل. بسیار. و اما میرسیم به نمط دوم کتاب،